بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل خواستار حضور ناظران بین المللی در دادگاه متهمان ناآرامی های اخیر در ایران شد. وزارت خارجه مصر خبر تبریک دولت آن کشور به محمود احمدی نژاد را تایید نکرد. و آمریکا خواستار دسترسی به 3 کوهنورد بازداشت شده در ایران شد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه 21 مرداد 1388 12 اوت 2009 30 دقیقه با مجله بامدادی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم پارسا شمس.
سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به ناظران بین‌المللی اجازه دهند که بر روند محاکمه افرادی که به عنوان ناراضیان و متهمان ناآرامی اخیر در ایران دستگیر شدند نظارت کنند. گزارش را در همین موضوع در همین مجله بامدادی خواهید شنید. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران از ارسال پیام تبریک حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به محمود احمدی نژاد خبر می‌دهند، یک سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد نمی‌تواند وجود چنین خبری را تایید کند. حسین مزکی سخنگوی وزارت خارجه مصر در گفتگو با رادیو فردا این مطلب را عنوان کرد. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی تا کنون به کارکنان سفارت سوئیس اجازه نداده با 3 کوهنورد آمریکایی که توسط نیروهای جمهوری اسلامی دستگیر شدند ملاقات کنند. رابرت وود سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه دیروز گفت طبق قوانین بین المللی جمهوری اسلامی باید به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است اجازه دهد با شهروندان بازداشت شده آمریکایی دیدار صورت گیرد. این 3 شهروند آمریکایی که نزدیک به یک هفته است در بازداشتن متهم به ورود غیرقانونی به خاک ایران شدند. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی شورای نگهبان را به ارائه اطلاعات خلاف واقع متهم کرده است. به گزارش سایت قلم نیوز، کمیته صیانت آرای ستاد آقای موسوی ریشه ابهامات و تخلفات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را موضع‌گیری جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور است. جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از یکی از نامزدها دانسته است. گزارشی را در همین رابطه در همین مجله بامدادی خواهید شنید. دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه خبر آزادی نازک افشار کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران را تایید کرد. در این بیانیه آمده نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از آزادی خانم افشار با وی تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست کرده تا کلوتیلد ریس شهروندی 24 ساله فرانسوی را که به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی در زندان است آزاد کند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به زودی قرار است در مجلس خوانده شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمیدرضا کاتوزیان یکی از اعضای این کمیته گفته باید گزارش دقیقی از مجموعه مسائل اخیر تهیه کنیم تا نگویند تحت تاثیر بیگانگان بودیم. نماینده مردم تهران با اشاره به مرگ ترانه موسوی و گزارش که از تلویزیون دولتی ایران در این باره پخش شد گفت به نظر می رسد برخی می خواهند اقدامات ما در مورد شناسایی افراد خاطی را بی اثر جلوه داده و ما را افرادی تند، بی منطق و تحت تاثیر رسانه‌های خارجی معرفی کنند. آقای کاتوزیان تصمیم گیری درباره خواندن گزارش کمیته حقیقت‌یاب در صحنه علنی مجلس و یا در یکی از جلسات غیر علنی را به عهده رئیس مجلس دانست.
پارسا شمس بود و گزیده ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. آنچه خواهید شنید: از جوابیه‌ای به شورای نگهبان خواهید شنید، جوابیه‌ای مفصل که جزئیات تخلفات انتخاباتی را ذکر می کند، از تازه ترین آمار کشته شدگان حوادث اخیر در ایران هم خواهید شنید، و همینطور از آزادی نازک افشار کارمند سفارت فرانسه در تهران، از چالش های پیش روی محمود احمدی نژاد برای تشکیل کابینه دهم هم خواهید شنید. و از درخواست شیرین عبادی که از دبیر کل سازمان ملل خواسته است به ایران برود و اوضاع را از نزدیک ببیند. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و سی ثانیه بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا رو با خبری مربوط به کمیته صیانت از آراء وابسته به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، آغاز می‌کنیم. این کمیته در بیانیه‌ای نسبت به ادعاهای شورای نگهبان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داده. در این بیانیه مشارکت بیش از 100% در 192 بخش به عنوان فقط یکی از 10 دلیل بروز تخلفات مورد اشاره قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در بیانیه شماره 16 خود در پاسخ به گزارش تفصیلی شورای نگهبان ایران در مورد انتخابات ریاست جمهوری، این شورا را به ارائه اطلاعات خلاف واقع متهم کرده است. شورای نگهبان گزارش تفصیلی خود درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ماه گذشته منتشر کرد که در آن پاسخهای این شورا به شکایت‌ها و اعتراض‌های نامزدهای معترض مطرح شده بود. به گزارش قلم نیوز، وبسایت خبری میرحسین موسوی، کمیته صیانت آرای ستاد این نامزد اصلاح طلب ریشه ابهامات و تخلفات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری روز 22 خرداد را در موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور، از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از یکی از نامزدها، دانسته است. کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی همچنین میگوید این رویکرد شورای نگهبان باعث خارج شدن این نهاد از موضع بی‌طرفی و به نهادی سیاسی با موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل کرد. پس از آنکه وزارت کشور جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، تهران و برخی از شهرهای ایران شاهد اعتراضات به نتیجه انتخابات بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب، معتقدند که به دلیل تقلب گسترده نتایج این انتخابات میبایست باطل شود. کمیته صیانت از آرا با اشاره به گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میگوید این گزارش در موارد مهمی چون قطع غیر معمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رأی گیری، قطع اینترنت، قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رأی گیری و اظهار نظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات اشاره نکرده است. کمیته صیانت آرا همچنین از رویکرد شورای نگهبان در قبال حوزه‌های انتخابیه ای که بیش از 99% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند انتقاد کرده است. این بیانیه تصریح می‌کند این سهم از مشارکت در انتخابات بیشتر در مناطقی رخ داده است که منطقه محروم و مهاجر فرست هستند، نه مهاجر پذیر یا توریستی. به رغم اعتراض نامزدهای اصلاح طلب به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان پس از تمدید 5 روزه فرصت دریافت شکایت، صحت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد و محمود احمدی نژاد نیز روز چهارشنبه 14 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف را برگزار کرد. این در حالی است که اعتراضات به نتایج این انتخابات همچنان ادامه دارد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:09 بامداد روز چهارشنبه. گزارش ها را در مجله بامدادی رادیو فردا پی می گیریم. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که تعداد بازداشت شدگان حدود 1,000 نفر در حوادث اخیر بوده است. اما روز گذشته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که شمار بازداشت شدگان 4,000 نفر است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نیوشا بغراتی.
تا کنون آمارهای متفاوتی درباره تعداد بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده که رقم جدید اعلام شده از طرف سخنگوی قوه قضاییه بالاترین آن است. 4,000 نفر. علیرضا جمشیدی در همین حال گفته است که از این تعداد 3700 نفر در هفته نخست آزاد شدند. این در حالی است که در همان زمان مسئولان نیروی انتظامی گفته بودند تعداد بازداشتی ها حدود 1000 نفر است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اواسط مرداد ماه گفته بود مسئولان انتظامی امنیتی بیشتر بازداشت شدگان نارامی های پس از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کردند. وی افزوده بود 2/3 از مجموع 1032 تنی که بازداشت شده بودند آزاد شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران با آغاز اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صدها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها حاشیه‌ها و واکنش‌های حقوق بشری بسیار پررنگی نیز به دنبال داشت. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که طبق گزارش‌هایی که به آنها رسیده تعدادی از زندانیان شکنجه شدند. مهدی کروبی نامزد معترض به انتخابات در همین رابطه در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان از وی خواست تا به موضوع آنچه تجاوز به دختران و پسران بازداشتی خواند رسیدگی کند. آقای کروبی در این نامه گفته است عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز کردند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنها شده است. تا کنون 2 دور از جلسات محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات برگزار شده است. در این محاکمات که با اعتراضات گسترده از سوی چهره‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و ارگان‌های حقوق بشری و مدنی همراه بوده، برخی از چهره‌های شناخته شده سیاسی و مطبوعاتی ایران به پای میز محاکمه رفتند. محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور مهدی کروبی و همچنین محمد عطریانفر، یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، جزو این افراد بودند که در این جلسات طی اظهاراتی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد به آنچه اشتباه خود و احزاب اصلاح طلب خواندند نقل قول اعتراف کردند. این اعترافات از سوی محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی رد شده است. سخنگوی قوه قضاییه در سخنان اخیر خود در خصوص تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای به وضعیت افرادی که کماکان در بازداشت به سر می‌برند نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید شمار بازداشت شدگان در حوادث اخیر در ایران حدود 4000 نفر بوده است. گزارش نیوشا بقراطی را می‌شنیدید. فرصت است برای اینکه یادآوری کنم شما هم می‌تونید در تماس با پیامگیر رادیو فردا سایر شنوندگان رادیو فردا را از دیدگاه‌ها و نظرات خودتون با خبر کنید. به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌سپاریم.
خواستم بگم خیلی بی‌معرفتیه که آدم بتونه به خدا جرأت بده که در مورد نظام، این نظام پاک، نظام برخواسته از رأی مردم اظهار نظر کنه.
احمد نژاد، واقعا واسه متاسفم. اینا همون آدمایی هستن که آمدن انقلاب کردن. اینا همون آدما. اینا همون هستن که تو رو به اینجا رسوندن. واسه متاسفم.
من میخوام به این آقای علیرضا جواب بدم که میگن چون تو شهرستان هیچ اعتراضی نبوده پس مخالفتی هم نداشتن و به حساب موافق بودن. میخوام اینو بگم که تو انقلاب هم تو شهر ما هیچ انقلابی نشد. یعنی همیشه تو همه کشورها هرچی شروع میشه از پایتخت و شهرهای کوچک میترسن چون جمعیت کمی دارن، نمیتونن تکون بخورن، شناسایی میشن سری. ولی الان هم همینطوریه، ما قبول داریم اعتراضا ولی نمیتونیم تکون بخوریم.
میخواستم به این آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد، نمیخوای پول مملکت ما به فلسطینی ها بدی، به عرب ها بدی، نمیخواد سهم عدالت بدین، لطف کنین این معوقه بازنشسته فرهنگیانو که 2 سال ندادین بدین که ما مجبور نشیم برای ثبت نام بچه‌مون در دانشگاه آزاد یا پرداخت واحداشون وام 24% بگیریم. مظلوم نمایی نکنید.
چرا شما همه که از ضعف‌های آقای احمدی‌نژاد صحبت میکنید؟ آیا واقعا در این 4 سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 7:15 بامداد در ایران. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. گزارش بعدی ما میپردازد به آزادی یکی از کارمندان محلی سفارت فرانسه در تهران، خانم نازک افشار، که روز گذشته سرانجام از زندان آزاد شد. بیشتر بشنویم جزئیات این آزادی رو در گزارش همکارم میرعلی حسینی.
نازک افشار، کارمند ایرانی فرانسوی سفارت فرانسه در تهران که در بخش فرهنگی این سفارتخانه کار می‌کند، از جمله افرادی است که همراه با شمار زیادی از متهمان رخدادهای پس از انتخابات ایران، از جمله کلوتید رئیس، دانشجوی فرانسوی، اوایل هفته جاری محاکمه‌شان در دادگاه انقلاب آغاز شد. این دو نفر به جاسوسی و شرکت در توطئه توسط کشورهای غربی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. فرانسه این اتهام‌ها را رد کرده و بی‌پایه خوانده است. نازک افشار روز پنجشنبه هفته گذشته از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و روز شنبه به دادگاه کشیده شد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفته است رئیس جمهوری با مسرت عمیق و خوشحالی از آزادی خانم نازک افشار اطلاع پیدا کرد. این بیانیه می‌افزاید نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری پس از آزادی خانم افشار تلفنی با وی صحبت کرده است. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، رئیس جمهوری فرانسه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اتهام‌های وارده بر نازک افشار پس گرفته شود و کلوتید رئیس نیز آزاد و به کشور خود بازگردانده شود. قوه قضاییه ایران در دو هفته گذشته دو دادگاه برای محاکمه متهمان به آنچه ایجاد اغتشاش در ایران در دوران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری خوانده شده برپا کرده و کشورهای خارجی را به دخالت در این رخدادها متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آزادی نازک افشار به دنبال تلاش‌های گسترده دیپلماتیک و همچنین رد و بدل شدن بیانیه‌های تند از سوی فرانسه و ایران در پیوند با محاکمه کلوتید رئیس صورت می‌گیرد. سید مهدی ابو طالبی سفیر ایران در فرانسه روز سه‌شنبه گفت تهران به پاریس پیشنهاد کرده بود که کلوتید رئیس در دوران محاکمه خود در سفارت فرانسه اقامت کند، ولی مقام‌های فرانسوی پاسخی به این پیشنهاد ندادند. وزارت امور خارجه فرانسه به شدت این موضوع را تکذیب کرده و گفته است سفیر ایران برای توضیح به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شده بود. این وزارتخانه می‌افزاید سفیر ایران اطلاعات اشتباهی دریافت کرده و ما تمام آنها را رد می‌کنیم. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده است به مدت چندین هفته متوالی به مقام‌های ایرانی گفتیم حاضریم میزبان کلوتید رئیس در سفارت فرانسه باشیم، ولی اکنون چنین چیزی را میگویند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بیش از 4000 نفر بازداشت شدند.
نازک افشار، مسئول فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، دیروز آزاد شد. گزارش همکارم میرعلی حسینی را میشنیدید. با اعلام ساعت 7:18 بامداد از شما دعوت میکنم به گزارش بعدی این مجله بامدادی توجه کنید که به گمان زنی ها و چالش های پیش روی محمود احمدی نژاد برای انتخاب اعضای کابینه دهم میپردازد. همکارم بهروز کارونی در گفتگو با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، از این چالش های پیش روی آقای احمدی نژاد میگوید.
خود احمدی نژاد، انتخاب احمدی نژاد با 4 چالش عمده مواجه بوده تا امروز. اولین موضوع نارضایی مردم هست و به خصوص در پایتخت که محل کار آقای احمدی نژاد هست. اکثریت مردم پایتخت آشکارا مخالف این دولت هستند و تا اینجا هم نشون دادن که میخواهند مقابله بکنند. دومین چالش از سوی نیروهای ناراضی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران هست. تمام طیف اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران، یعنی پای دوم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال اخیر، مشروعیت حکومت رو قبول نداره و ایستاده که به شماره به رسمیت نمیشناسیم. طیفی وسیع‌تر از اون اصلاح طلبان و به شمول آقای رفسنجانی هم، اینا در مراسم تنفیذ و تحلیف هم حضور پیدا نکردن. سومین چالش بزرگ دنیاست که ایستاده. چهارمین چالش، چالش درون جناح، یعنی پای دوم جمهوری اسلامی ایران که چنان اصولگرا باشه دچار چالش‌های بسیار سخت درونی است. مطالبی که در وبسایت‌ها منتشر میشه، مناسباتی که با مجلس دولت داشته و دعواهایی که در درون خود کابینه نهم وجود داشته و منجر به اخراج عناصری که مورد قبول آقای احمدی نژاد نبوده ولی مورد قبول جناح راست یا جناح محافظه‌کار یا جناح اصولگرا بوده و بیرون ریختن اونها که آخرین نمونش موضوع ایژه‌ای بود، این هم چالش چهارمه که آقای احمدی نژاد باش مواجه.
برخی برای نقیدن که درخواستایی که از سوی چهره‌های اصولگرا یا تشکل‌های اصولگرا برای اینکه با اونها مشورت بشه یا با مجلس مشورت بشه ناشی از رفتار محمود احمدی نژاد در 4 سال گذشته است. شما تا چه اندازه فکر میکنید که این تحلیل یا ارزیابی میتونه درست باشه؟
این تحلیل و ارزیابی به نظر من درسته که گروه بندی های درون جناح اصولگرا از رفتار آقای احمدی نژاد ناراضی هستند و دولت احمدی نژاد رو چیزی تحمیل شده به جناح اصولگرا میبینند. شاید که از دلایلش پشتیبانی هایی باشه که آقای خامنه‌ای در این دوره از آقای احمدی نژاد به عمل آورده. البته دو تا تحلیل هم هست. یکی هم میگن خب جناح دولت یا افراد دولت خود رو به رهبر جمهوری اسلامی ایران هم تحمیل کردند و آقای خامنه‌ای هم در این میان جزء مظلومین قلمداد میکنه. حالا این یا چقدر اهداف سیاسی داره این تحلیل و تا چه حد با واقعیات سازگار هست، این رو باید منتظر موند و دید.
و به عنوان پرسش آخر، فکر میکنید در شرایطی که محمود احمدی نژاد از دید حداقل بخشی از جامعه ایران و همینطور نخبگان سیاسی در ایران دارای مشروعیت سیاسی نیست، فکر میکنید که دولت دهم تا چه اندازه بتونه کارایی داشته باشه در چنین فضایی؟
جمهوری اسلامی ایران از صدر تا ذیل شکافته، یعنی در بنیانگذاران و پاسداران و برپادارندگان نظام جمهوری اسلامی ایران به دو طیف کاملا مستقل از یکدیگر تبدیل شدند. هر کدوم پایه‌های اجتماعی و ابزارهای قدرت خودشون رو دارند. تا اینجا نشون داده شده که دولت احمدی نژاد قادر نبوده حداقل حمایت لازم رو در درون سیستم و حداقل حمایت لازم رو در درون جامعه و حداقل خوشبینی لازم رو در عرصه بین‌المللی و حداقل تعامل لازم رو در درون جناح موسوم به اصولگرا به دست بیاره. هیچ یک از فاکت‌ها و هیچ یک از شاخص‌های تحلیل اوضاع سیاسی و تحلیل روندها نشون نمیده که در طی این نزدیک به 2 ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گذشته گرایش مثبتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده باشه. هیچ نشانه‌ای وجود نداره. همونجوری که گفتم هیچ شاخص‌های مربوط به تحلیل روندها و وضعیت سیاسی هیچ کدوم در 2 ماه گذشته نشون نداده که به سوی کاهش تشنج یا به سوی بهبود روابط یا به سوی همزیستی و آشتی این تضادها و چالش‌های درون سیستم و بین سیستم و نظام و بین نظام و جهان خارج رو به کاهش باشه. بنابراین همه تحلیلگران فکر می‌کنم در این زمینه متفق القولند که اون عرابه آقای احمدی نژاد از یک جاده بسیار بسیار ناهم بار داره عبور میکنه و مسیر بسیار صعب العبوره، اگر نگوییم غیر قابل عبور هست.
گفتگو با فرخ نگهدار رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره چالش های پیش روی دولت دهم برای انتخاب اعضای کابینش. و
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فیلتر شکن ما هم طبق این چند روزه همچنان روحزاد.com، تکرار میکنم روحزاد.com، برای گذشتن شما از سد فیلترینگ و دسترسی به وبسایت radiofarda.com. گزارشی دیگر را بشنوید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل این روزها برای دریافت یک جایزه در کره جنوبی به سر می‌برد. خانم عبادی روز گذشته از دبیرکل سازمان ملل دعوت کرد تا برای از نزدیک دیدن موارد نقض حقوق بشر به ایران سفر کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر وکیلی.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا وی برای ارزیابی دست اول خود از موارد سوء استفاده های حقوق بشری در ایران از این کشور بازدید کند. خانم عبادی همچنین به سازمان ملل متحد هشدار داد هر گونه تحریم های اقتصادی علیه ایران فقط به مردم ایران زیان می رساند. انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه که محمود احمدی نژاد را برنده آن اعلام کرد، علاوه بر اینکه ایران را در بزرگترین بحران داخلیش از سال 1979 فرو برده، اختلافات عمیق میان دولت مردان ایرانی را نیز به خوبی نشان داده است. تظاهرات و اعتراضات خیابانی پس از انتخابات نیز که در آن تعداد نامشخصی کشته و یا زخمی شدند، هنوز از مسائل روز اپوزیسیون و همینطور مجلس ایران است. خانم عبادی که برای دریافت یک جایزه محلی از کره جنوبی در سئول پایتخت این کشور به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت: من از بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، می‌خواهم تا ضمن بازدید از ایران بدین وسیله با خانواده کسانی که کشته و یا دستگیر شده‌اند گفتگو نماید. گرچه دولت ایران تعداد کشته شدگان را در تظاهرات خیابانی پس از انتخابات در حدود 20 نفر اعلام کرده است، خانم عبادی بر این باور است که در این تظاهرات بیش از 100 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از دبیر کل سازمان ملل خواسته است تا به ایران سفر کند. گزارش همکارم نادر وکیلی را میشنیدید. از فرهنگ و سیاست و اجتماع براتون گفتیم، نوبتی هم باشه نوبت ورزش هست. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد رهبران تماشاگران دو تیم پرسپولیس و استقلال اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را ندارند. مشتبه شریفی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت تا زمانی که لیدرهای پرسپولیس استقلال خود را با قالب‌های جدیدی که ما تعریف کرده ایم هماهنگ نکنند، اجازه حضور در استادیوم‌ها را نخواهند داشت. هفته گذشته لیدرهای دو تیم سرخ و آبی پایتخت در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کردند در مورد اینکه اتفاقی در ورزشگاه‌ها نیفتد تعهدی به کسی نمی‌دهند.
آقا من فکر می‌کنم اکثر بچه‌ها تعهدی ندارن که آقا من تضمین می‌کنم این جایگاه اتفاقی نیفتد.
من هیچ گونه تعهدی نمی‌دم.
این هفته پرسپولیس در تهران با استقلال اهواز مسابقه دارد و استقلال تهران در شیراز با تیم سپاسی روبرو می‌شود. تیم فوتبال امید ایران در مسابقات چهار جانبه تیم‌های زیر 23 سال در شهر کیف در برابر میزبان خود اوکراین 2-1 شکست خورد. به این ترتیب ایران برای مقام سومی در این مسابقات چهار جانبه کیف با تیم امید آلمان روبرو می‌شود که 1-3 از ترکیه شکست خورده و اوکراین برای مقام اولی ترکیه را پیش روی دارد. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران امشب در یک مسابقه تدارکاتی در سارایوو به مصاف تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین می رود. این مسابقه ساعت 23:15 به وقت ایران آغاز خواهد شد. رهبری تیم ملی بوسنی هرزگوین را میروسلاو بلاژوویچ عهده‌دار است که 7 سال پیش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می کند. تیم ملی بسکتبال ایران به دنبال پیروزی با نتیجه 88-78 بر فیلیپین امروز در جام ملت‌های آسیا با تیم ملی بسکتبال کره جنوبی روبرو می‌شود. ایران که تاکنون در این مسابقات 5 پیروزی در مقابل تیم‌های ملی تایوان، ازبکستان، کویت، ژاپن و فیلیپین داشته، امروز اگر بر کره جنوبی پیروز شود، به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. تیم بسکتبال ایران سال گذشته عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را کسب کرده است. و امشب 7 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار می‌شود. از جمله فرانسه نایب قهرمان جهان در جزایر فارو بازی دارد و آلمان تیم سوم جهان در باکو به مصاف آذربایجان می‌رود. در منطقه آمریکای مرکزی شمالی هم حساس‌ترین دیدار پیکار آمریکا و مکزیک است در مکزیکو سیتی. در این گروه کاستاریکا با 12 و آمریکا با 10 امتیاز اول و دومند. هندوراس و مکزیک به ترتیب با 7 و 6 امتیاز در ردیف‌های سوم و چهارم قرار دارند.
خبرهای ورزشی آخرین بخش این مجله بامدادی بود. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. به اطلاعتون میرسونم حدود 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. روز خوش.
با جهان امروز رادیو فردا.
دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
هوای خاطره انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم، اگه دردیه هم دارم، اگه زخمی مرم، اگه راهی من یه همراهم، اگه روزی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکیه گاهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون، هزار غم برو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل با پسیمات من بمیرم. اگه عشقم حقیره، اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم.
تازه ها از رادیو فردا.
فیلم سینمایی درباره الی ساخته ای اصغر فرهادی در پایان اکران خود در سینماهای تهران و شهرستانهای ایران بیش از 1,300,000,000 تومان فروش کرد. این فیلم که نام خود را به عنوان یکی از پرفروشترین فیلمهای سینمایی ایران به ثبت رساند، در 59 سینمای 20 شهرستان در ایران اکران شد. داستان این فیلم درباره زندگی چند خانواده ایرانی است که برای گذراندن تعطیلات به شمال کشور سفر کردند. در میان آنها پسری با نام احمد است که پس از سالها زندگی در آلمان به ایران برگشته و دوستانش در تلاشند تا برای او همسری دست و پا کنند. آنها به همین منظور الی را با خود همراه می کنند، اما الی در شمال ناپدید می شود و باقی ماجراهای فیلم اتفاق می افتد. در این فیلم بازیگران مطرحی چون گلشیفته فرهانی، ترانه علی دوستی و شهاب حسینی بازی کردند. این فیلم در جشنواره فیلم برلین جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی و در جشنواره ترایبکا جایزه بهترین فیلم داستانی را نصیب خود کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا. Like a ghost on me to keep your best friend I've come to be. And please don't think of getting up from me. You don't even need to speak. And I've been here for just one day. You'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
نمیدونی تو رفتی دلم داره میمیرم، عاشق و هر روزش سراغ تو میگیرم، از وقتی که رفتی سایت از اینجا رفتم، در پی اون ناز صداد بیسم و گشتم، که میگه به ای نازنین و ای خشنگ بهترین و تو بیا که پر تمام پر حزین و که میگه به طاقت ندارم ای دریز انتظارم این تیو مثل یه بارو سید میبارم. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. عشق تو خونه به دلم سی طوره دردم، دیگه خواب و خیال دیگه عشق ما سیمه فایده ندارم، دریا سی بارونه باروسی چشمونه که شب و روز میبارم، زره 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 چیکه 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 سی تو آب میشو میمیرو، هله 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 لده 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 سراغ تو میگیرو، تا که شاده دل دل پر آب و دید بازم تو رو ببینه، یا تو باقه دل تو حرم منظرت گل عشق و بچینه. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. لالا 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 نمیدونی تو رفتی ای تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی ای تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تا شده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی دل مثلی دل مثلی تن شده خیلی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
و خفته دل هرچه بیده ای خواب بود، او شیرین خواب چینه آبود، تب داشتی اوی دل بگو و گو هزیان بود، افسانه بو زنجیره جان بو،
نکردم روزگار نقش و نگارم خواب سراب عیب خفته ده هرچه بیده خوابو او شیرین خواب چینه خفته ده هرچه بیده خوابو او شیرین خواب چینه آبو تب داشتی آیده بگو واگو هزیان بو افسانه بو زنجیره جان بو روزگار نقش و نگاران خواب سراب عیب خفته ده هرچی بیده خوابو او شیرین خواب چینه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
خوشی به سراغم نمیاد تو میتونی